وسط الارض یا در زمین فساد ایجاد میشه. این یک مطلب. مطلب دوم هم بگذارید من دو سه دقیقه عرض میکنم. خب معیار نماینده اصله چیه؟ یک نماینده اصله به چه کسی گفته میشه؟ اولین معیار مؤمن بودنه. مؤمن کیست؟ مؤمن کسیست که هم التزام عقیدتی داشته باشد، یعنی به اون چیزایی که فهمیده یاد گرفته پایبند باشه، واقعا به خدا و معاد باور داشته باشه، واقعا باور داشته باشه، واقعا به پیامبر باور داشته باشه و دستوراتش رو اجرا کنه، و هم التزام عملی داشته باشه، در عمل هم پایبند باشه. التزام عملی سه ویژگی داره. به تعبیر حضرت علی علیه السلام در حکمت 110، سه ویژگی باید داشته باشه. یک، لا یسان، سازشکار نباشه. نمایندهی که در مجلس سازشکاره، اهل رشوه هست، اهل رشوه هست، رأی میده که بعد یه امتیازی برای خودش و خانوادش بگیره، این نماینده نماینده اصلا نیست. لا یسانه. دوم، لا یزاره، استقلال فکری داشته باشه. اگر رأی میده بدانه یعنی چه. کورکورانه و تقلیدی رأی نده، استقلال فکری داشته باشه. لهو لهم قوتن فی دین. حضرت علی علیه السلام می فرماید باید از نظر دینی قوی باشه. و سوم، لا یتبع المطامه، دنبال مال و مقام نباشه. دنبال این نباشه، ببخشید من مثالم عرض میکنم، توی مدتی با بعضی از نماینده ها بودم، دنبال این نباشه که فقط تو کمیسیون نفت بره و تو کمیسیون بعضی از کمیسیون ها بره که بعد سفر خارجی داره، تو فقط دنبال کمیسیون نفت نباشه که یا بعدم بشه مشاور، یا کمیسیون امور خارجی، تو کمیسیون قضایی هم بره اگر آخونده. این که باید بدون کجا بره، جایی بره که بتونه خدمت کنه. این یک. دوم، من برای این که جمع بکنم، دوم یک قسمت دیگه عرض بکنم، دوم این که باید تخصص و تعهد داشته باشه. در سه جای قرآن به سه نفر مثال میزنه. طالوت، بستتن فل علم و الجسم، عالم است. و حضرت موسی، برای چوپانی، قویون علیم، هم قویست هم داناست. به حضرت یوسف، اینا هیچ خود پیامبر نبودن اون زمان، به پیامبری نرسیده بودن. به حضرت یوسف، حفیظون علیم، این خصوصت داشتن، این تعهد داشتن. نماینده اصلا اگر تعهد نداشته باشد و اگر علم نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، اگر در کمیسیون کشاورزی شرکت میکنه علمش رو داشته باشه، فرد میخواد رأی بده، میخواد نظر بده. به یه نماینده که کاندید شده بود بهش عرض و سند، شما برای چی میخوای بری مجلس؟ شما چه چیزی بلد نیستی؟ برای چی میخوای مجلس بری؟ گفت من میرم اونجا نگاه میکنم، اگر رئیس مجلس بلند شد منم بلند میشم، اگر بلند نشد منم بلند نمیشم. پس دوم این که باید عالم باشه و متعهد باشه. و آخرش رو، یعنی چند تا شهر من هفته نوشته بودم، یک دیگه هم میگم، باید وفادار به انقلاب باشه، وفادار به راه امام باشه، وفادار به راه رهبری باشه. یعنی چی؟ یعنی باید در برابر دشمن بیسته، ذلیل نباشه، یعنی باید به مردم خدمت کنه. اگر میره تو مجلس باید به مردم خدمت کنه، و این که خدا را ناظر خودش بدونه. علم تعلم و ان الله یرا، آیا انسان نمیدونه که در معذر خداست؟ باید خدا را ناظر خودش ببینه و بعد اون موقع رأیشو در صندوق مندازه. و السلام علیکم و رحمت.
باید کسی باشه که علم این کار داشته باشه، دانش این کار داشته باشه، تخصص داشته باشه و بتونه مشکلات کشور را از طریق قانونگذاری حل کنه. و زمانی هم که تو کرسی مجلس نشست خودشو گم نکنه، با مردم ارتباط نزدیک داشته باشه، تنگ و تنگ داشته باشه، مشکلات مردم از نزدیک بشنوه و دنبال راه حل باشه.
انتظاری که از نماینده‌ای که میخوام بفرستم مجلس اینه که یک ولایتی باشه، پیرو خط رهبری باشه. دو، دغدغش مشکلات مردم باشه، به فکر لابی بازی و مدیر عوض کردن و این ور اون ور نباشه. مشکل معیشتی مردم رو حل بکنه، اقتصاد رو حل بکنه. همین انتظار دارم. مردم اولویتش اون کسی باشه که بهش رأی دادن، مردم باشه. نماینده مردم توی مجلس باید از حق مردم دفاع بکنه.
با دانستن موانع مشارکت مردمی در انتخابات میتونیم راه‌هایی رو برای از بین بردن اونها پیدا بکنیم و فرصت شرکت هرچه بیشتر شهروندان در انتخابات رو فراهم کنیم. دکتر مصطفی کواکبیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکریم که یک چنین نشستی برگزار شده و باعث افتخار بنده است که در جمع اساتید معزز هستم. من مایل هستم که همون بحثی که الله دانشکده و من افتخار نداشتم یه مقدار در مورد موانع صحبت بکنم اگه اجازه بدی، که اگر این موانع رفع بشه خب ما شاهد افزایش مشارکت قطعا خواهیم بود، ولی اگر اون موانع باشه 50 جور تقسیم بندی هم اجاق ابراهیمی بکنه، اصل نظام دولت ها، نمیدونم نه نظام نه دولت، اینا بالاخره برای اینجور جلسات خوبه، ولی وضعیت عینی بیرونی اتفاقی نمیفته که بالاخره اگر اون موانع وجود داشته باشه تغییری حاصل نمیشه. و البته همونجوری هم که مطرح شد، بالاخره مجلس 3 تا کارویژه اصلی داره، یکیش قانونگذاری هست، یکیش نظارت بر عرشبت که مراکز مختلفه، یکیش هم نمایندگی ملت هست، یعنی هر نمایندهی در برابر کل ملت هم مسئوله و باید بالاخره حرفایی که اونجا میزنه. و لذا در این بود چقدر حضرت امام، چقدر مقام معظم رهبری، این رو که بالاخره با مردم بودن و مردمی بودن و مطالبات مردم رو مطرح کردن، حاجی ابراهیمی در خصوصیات همه نمایندگان فرمودن الا این بوده قصه، که بالاخره اولا بحث ساده زیستیه، بحث نمیدونم با محرومان و مستضعفان بودن، اینا آموزه‌ای است که حالا بزرگو گفتن، ولی چون قرار نیست من خارج است بالاخره موضوع صحبت بکنم ورودی ندارم، برم سر همون بحث موانع. من به نظر من مهمترین بالاخره مانعی که وجود داره برای مشارکت مردم، معیشت مردم، این یه واقعیتیه دوستان، واندیگر هم تعارف نکنیم. این وضعیت معیشتی که وجود داره، ما به خیلی صحبت میخوایم بکنیم، میخواد درگیری فیزیکی با شما داشته باشه که اصلا چرا از انتخابات دارید حرف میزنید، این حرفا چه، هشتمون گروه نوممونه، وان انتخابات چه، رای چه، بردون بول کارت فلان. این یه وضعیت خیلی واقعا عجیبی هست، باید این رو یه مقداری، نه مربوط به این مثلا 2 سالم باشه، کلن این وضعیت معیشتی، این البته شدیدتر شده، این شرایط خیلی بدتر کرده. اینه که من البته یه جایی گفتم بعضی گفت آقا نمیشه مثلا تو این 1-2 ماه، گفت نه حداقل یه تشفی خاطری باشه. لذا من میخوام بگم این مانعیه و برای این مانع باید فکری کرد. حالا هر راه حلی هست، اینم نیست که ما مثلا صرفا بگیم آقا مثلا چه میدونم یه پکیج آماده میکنیم، یه بسته معیشتی و مثلا مثل کمیته امدادی، و اینجوری واقعا کار پیش نمیره، باید اساسی تر فکر کرد. چون وقت من تمه من فقط فهرستاش عرض میکنم. دومی مسئله به نظر من احساس تأثیر هست در مردم، یعنی مردم احساس بکنن حضور و عدم حضور ما فرق میکنه، بود و نبوده ما فرق میکنه. ولی وقتی واقعا ارشد و خدمتتون که یعنی اینی که مردم معتقدن آقا خب این مجلس چه کاری برای ما کرده، از اینا نراحتن. مشبقها و موانع در اینجا ما میبینیم متاسفانه موانع زیاده. بابا یک دل خوشی باید باشه که برم بگه آقا این موانع نیست، اینا مشبقه برای مثلا افزایش مشارکت. آخرین نکته من عرض بکنم، ببخشید من تصدیه بوات شریف آیونه دادم، یه تغییر به صلاح وضعیت روابط بین الملل هم مردم یه انتظاراتی دارن، ما تعرف نکنیم. همین حالا امریکایی هم عراق زدن هم سوریه را زدن، همه جا دارن پر میکنن که مثلا اینا نمیدونم هواداران ایران هن، هواداران جمهوری اسلامی هن. البته مسئولین ما رسما اعلام کردن که به ما مربوطی نیست و خودشون بودن و اینا، ولی باور بفرمایید که الان هر جای عالم یه اتفاق بیفته اسم جمهور اسلامی این وسط هست. خب چرا اینجوری باید باشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ من معتقد هستم که جالبه بعضی مواقع اونوریا میگن ایران نبوده، بعضی داخلی ها ما میگن نه ما اونجا هم حضور داشتیم، عجب آدم هایی هستید شما به خدا. اونا میگن نبودید ولی اینا میگن بی خود میگن ما خبر داریم ما بودیم. لذا این روابط بین المللی این چنینی تو ذهنها و چیزا میگن قرار نیست چه اتفاقی بیفته. حالا ما همین بحثا و همین مسئله داریم. ببخشید از این که من وقت شریف گرفتم، انشالله که شاهد این باشیم که تحولات جدیدتری اتفاق بیفته و من معتقدم هرچی مشارکت افزایش پیدا کنه قطعا پایه های نظام بیشتر تقویت میشه و اگر خدا نکرده سطح اعتماد عمومی طوری کاهش پیدا کنه مردم کمتر بیان، ولی خب بشه. ما بخواییم بالاخره یه اتفاقی بیفته که از مجلس فعلی لاقل آمار مشارکت انشالله بره بالا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سهم اجتماعی، مشارکت و مسئولیت پذیری شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی جامعه به منظور ایجاد تغییرات مثبت و بهبود وضعیت کلی جامعه است. سهم اجتماعی شهروندان نه تنها به توسعه جامعه کمک می‌کنه، بلکه اساساً برای تقویت واحد اجتماعی است که باعث افزایش تعادل اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی و تقویت اعتماد میان افراد جامعه میشه. خدا نگهدار.
باید یک نگاه کاملا علمی و عالمانه داشته باشیم و واقعا فرا جناحی به اصطلاح متعارف داشته باشیم و بسیط به خصوص خودش رو
واقعا. این که احزاب امسال خیلی تمایل پیدا کردن که با هم ائتلاف بیشتری داشته باشن،
مشارکت حد اکثری قطعاً با رقابت سالم ارتباط محکمی داره.
حاضرین که 237 نفر آغاز رای گیری. لا 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 لا
خوب یه روز شاد با رادیو، رادیو جوان بساز، این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز، با به پاک رادیو جوان، فردا داره پیری یا جوان، انرژی تو ببر بالا
همین موج بمان.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز هستی و کوک کرد، به نام خدا. علاقمندان به موسیقی کلاسیک سلام، امشب هم دعوتید به ورق زدن برگی از دفتر نقاشی صدا. سگانه پارسی اثری ارکسترال برگرفته از شاهنامه فردوسی و حاصل تلاش 11 ساله بهزاد رنجبران آهنگساز ایرانیه. اثری که در نهایت توسط ارکستر سمفونیک لندن به رهبری جوان فالتا اجرا و ضبط شد و ویرایش جدیدش به سال 2008 در کانادا روی صحنه رفت. بهزاد رنجبران در ساخت سگانه پارسی سه داستان از شاهنامه رو محور آهنگسازی خودش قرار داده: هفت‌خوان رستم، سیمرغ و سیاوش. بهزاد رنجبران متولد 1334 در تهرانه. در 9 سالگی به هنرستان موسیقی تهران رفت. در ابتدای جوانی به خاطر فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه به زندان افتاد و بعد از آزادی در سال 1353 به آمریکا رفت تا در دانشگاه ایندیانا موسیقی را ادامه بده. رنجبران درجه دکتری موسیقی را از مدرسه جولیارد گرفت و استاد همین مدرسه شد. او تا امروز جایزه های زیادی رو در دنیای موسیقی مال خودش کرده. صدا
در رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی
سگانه پارسی از نظر ویژگی‌های سبک شناختی و آکورد شناسی به جریان موسیقی رمانتیک و رمانتیک نو نزدیک. چیزی که بین آهنگسازهای ایرانی معاصر به ویژه اونایی که با جریانات موسیقی روز دنیا آشنایی دارن کمتر دیده میشه. سگانه پارسی رنجبران برخلاف نامش و برخلاف آثار دیگر آهنگسازان ایرانی در حوزه موسیقی کلاسیک غربی چندان ایرانی یا پارسی نیست. حتی گاهی که آهنگساز میتونسته به سمت آفرینش فضای ملهم از موسیقی ایرانی بره، عمدن از این کار دوری کرده. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه‌ای از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. شماره ما 0920 88 75 162. شب بخیر، خداحافظ.